بسم الله الرحمن الرحیم. درس تفسیر قرآن سوره مبارکه اعراف توسط آیت الله جوادی آمدی، تهیه شده در سال 1377 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. ولقد اخذنا آل فرعون بالسنین و نقص من الثمرات لعلهم یذکرون فاذا جاءتهم الحسنة قالوا لنا هذه و ان تصبهم سیئة یتغیروا بموسى و من معه الا انما طائرهم عند الله ولكن اکثرهم لا یعلمون و قالوا مهما تأتنا به من آیت لتسحرنا بها فما نحن لك بمؤمنین فارسلنا عليهم الطوفان والجراد والقمل والضفادع والدم آیات مفصلات فاستكبروا وكانوا مجرمین ولما وقع عليهم الرجز قالوا يا موسى ادع لنا ربك بما عهد عندك لئن كشفت عنا الرجز لنؤمنن لك ولنرسلن معك بني اسرائيل. برای تکامل انسان قرآن کریم هم معرفت را و هم عقیدت را لازم می داند. اولا شناخت صحیح از جهان که این منشأ پیدایش عالم و آدم چیست و بعد هم برابر این معرفت عقیده پیدا کند، چون معرفت و علم مقدمه است برای عقیده و ایمان، و اگر معرفت و علم بود و ایمان نبود چنین علمی حجت است بر انسان، نه نور باشد و مشکل انسان را حل کند. اگر معرفت نبود جهل بود، منشأ عقیده های باطل و خرافی است، و اگر معرفت بود ولی ایمان نبود می شود حجت علی انسان. پس این دو امر را قرآن کریم کنار هم ذکر می کند، لذا براهین توحیدی را اول یاد می کند بعد دعوت به ایمان. مطلب دوم آن است که فرعون گرچه گفت به انا فوق هم قاهرون، یعنی ما فعلا بر اینها مسلطیم، اما منظور نیست که ما فعلا مسلطیم، بعدا هم اگر اینها بخوان مشکلی ایجاد بکنن ما فرزندانشون رو میکشیم، بلکه همکنون تصمیم گرفتن که قائله اینها رو خصم میکنن و این فساد را به گمان خودشون بردارن. و دلیل اینکه چنین تصمیم را گرفتن همان است که گفتن ما فوق هم قاهرون، یه همچه قدرتی داریم. مشاوران سیاسی فرعون به او گفتن که الان یه دارن فساد میکنن، اتذر و موسا و قوم هون یفسد و فلعرز و یزرک و آلهتک، اینا گفتن نه ما هم الان قادریم به تصمیم میگیریم، نه اینکه الان که قادریم بعدن جلوی فسادشون میگیریم. اونا مشاورین سیاسی فرعون گفتن اونا الان دارن فساد میکنن بزن اونها. مطلب دیگران است که برخی از مفسرین گفتن و یزرک و آلهتک، یعنی تو را و اون بت‌ها و مجسمه هایی که به صورت تو ساختن و اون مجسمه ها را تکریم میکنن برای اینکه به تو نزدیک بشون، موسی و قوم موسی اینها را اهانت میکنن، یعنی نه تنها تو را بلکه اون مجسمه ها و بت هایی که به صورت تو تراشیده شد و مردم اون بت ها را عبادت میکنن تا به تو نزدیک بشون متقرب بشون، اونا را مورد تحقیر قرار میدن. که اگر معنا این باشد دیگر نمیشود استفاده کرد که خود فرعون بت پرست بود، ظاهرا معنا این نیست. خب اما این آیه محل بحث، یعنی آیه 130 سوره مبارکه اعراب که محل بحث است، ذات اقدس اله این قصه را با سوگند یاد کرد. تمام ما تحقیقا این کار را کردیم. ولقد اخذنا آل فرعون، ما یقینا این کار را کردیم با سوگند. و ممکن است که بنی اسرائیل اگر مزرعه و مرتعی داشتن از این عذاب الهی مسئول مونده باشد، چون حادثه اگر طبیعی باشد، اگر بارون میاد همه جا میاد و اگر خوشسالیست برای همه است، لیکن اگر سبقه اعجاز داشت هر جایی را که خدا بخواهد بارون میبارد و هر جایی که نخواست نمیبارد. نظیره که سخرها علیهم سبع لیال و ثمانیه ایام، اون تون بادی که آمده است فقط کفار را از بین می برد، به مؤمن کار نداشت. اگر یه چیزی امر عادی باشد خب به همه می رسد، یکسان به همه می رسد. اما اگر معجزه باشد ممکن است که دامنگیر تبهکاران باشد و کاری به مؤمن نداشته باشد. لذا ممکن است در همون سالها بنی اسرائیل معذب نبودند ولی آل فرعون در عذاب بودند. ولقد اخذنا آل فرعون بالسنین. مطلب دیگر اون است که هر سالی که قحطی و خوشسالی و اینا باشد میگن سنه، اما اگر نعمت فراوان باشد نمیگن سنه. سرش آن است که اون نادر تاریخی میشود. اون فراوانی که غالب سالهاست اون دیگه شهرتی پیدا میکند، اون دیگه تاریخ نمیشود. یه سال که قحطی افتاد یا گرسنگی میگن سال مجاعه، سال سنه مجاعه. از این جهت سالها یا عادی است یا فوق عادی است یا دون عادی. اگر عادی و فوق عادی باشد، چون فوق عادی هم فراوان است منتها به فراوانی عادت نیست، نمیگن سنه. اما اگر قحطی باشد چون خیلی کم است میگن سنه. پس اگر چون که از سنه قحطی به سنه یاد شده است، رو این جهت است. گرچه برخی ها همونطوری که در مجمع ملاحظه فرمودید نقل کردن که سنه یعنی قحطی، نه یعنی سال قحطی. خب ولقد اخذنا آل فرعون به سنین و نقص من الثمرات لعلهم یذکرون، تا متذکر بشوند که این نعمت ها به دست فرعون نیست که بگوید ان ربکم الاعلی یا ما علمت لکم من اله غیری، بلکه منشأ این نعم ذات اقدس اله است. ضعف مردم از نظر مقاومت به وسیله این آیه 131 مشخص بشود. در این آیه هم حرف هایی که در این آیه بکار رفت، هم موادی که در این آیه بکار رفت، هم صوری که در این آیه بکار رفت، هم چهره برخی از کلماتی که در این آیه بکار رفت، از چهار جهت نشون میدهد که بین حسنه و سیئه فرق است، بین رحمت و غضب فرق است، بین نعمت و قحطی و خوشسالی فرق است. برای اینکه درباره رفاه و نعمت و حسنه این چهار خصوصیت را رعایت فرمود. فاذا جاءت هم الحسنه قالوا لنا هذه. درباره سیئه چهار جهت مقابل را رعایت فرمود. و ان تصبهم سیئتون یتیروا موسی و معه. فرمود اگر اینها از رفاه و فراوانی و ارزانی برخوردار شدن، میگن اینا در اثر لیاقت ماست، شایستگی ماست، خودمون تلاش و کوشش کردیم یا عزیزیم، باید از این نژاد برتریم و مانند اون، و اگر گرانی، قحطی، تنگ دستی، تنگنایی، تهی دستی و مانند اون از دشواری های دنیا به اینها برسد، اینا رو تطیری که دارن میگن رو نحوست موسی و مؤمنین است. اینا یه قوم نحسی هستند معاذالله، و نحوست اینا باعث شده است که ما گرفتار قحطی و گرانی و کمیابی شدیم. اون عناوین چهارگان این است که در طرف حسن این چهار نکته ملحوظ شد. حرف شرطش ازاست که نشانه تحقق است، نه شک مثل این نیست. ازارم برای شرط میارم و این را هم برای شرط میارم، اما اون یک شرط محقق است، این شرط مشکوک. و معنای ظرفیت را اگر بدهد باز همراه با تحقق است. این یک تعبیر به جاء کرده است به فعل ماضی که نشانه تحقق است. این دو ماده و هم مجیء و آمدن است، وقتی شی می آید به تمامه می آید دیگه. پس ماده آمدن به کار رفت با صورت فعل ماضی. ازا هم که نشانه تحقق است، ازا نشانه تحقق یک، مجیء که ماده است نشانه آمدن است دو، هیئت فعل ماضی هم نشانه تحقق است سه، حسنم همونطور که در بحث دیروز اشاره شد با الف لام یاد شده است این چهار. در مقابل چهار نکته منفی به کار بود، فرمود و این که نشانه شک است، دیگه نفهمد به ازا. این یک. از ماده اصحابه استفاده کرد نه از ماده مجی. اصحابه یعنی برخورد کردن، وقتی یه چیزی برخورد میکند همه او که برخورد نمی کند، که یه گوشش برخورد میکند. گاهی ممکن است که احاطه کند بگیرد، اما وقتی گفتن برخورد کرد یعنی گوشه با او تماس گرفت. و از هیئت فعل مضارع استفاده شده است که نشانه تحقق نیست. اونجا ماضی بود، اینجا مضارع است. اونجا مجی بود، اینجا اصابه است. سیم همونطور که در بحث دیروز اشاره شده است نکره ذکر شده، نه معرفه. خب این نشانه آن است که چنین گروهی در برابر نعمت الهی که یقینی و قطعی است خودشون رو مستحق میبینن. اگر اندک مصیبتی به اینها برسد اینا شروع میکنن به خرافات، به بدقدمی، نحس بودن. یا تیر و به موسا و من مه. مطلب بعدی آن است که این خرافات در اقوام و امم گذشته بود قبل از جریان موسای کریم سلام الله علیه، بر اساس قد تشابهت قلوبهم به اینها منتقل شده است. سوره مبارکه نمل آیه 45 به بعد این است: ولقد ارسلنا الی ثمود اخاهم صالحا ان اعبدوا الله فاذا هم فریقان یختصمون قال یا قوم لم تستعجلون بالسیئه قبل الحسنه لولا تستغفرون الله لعلكم ترحمون قالوا تحيرنا بك وبمن معك. خب این مال قبل از قوم موسی کلیم سلام الله علیه بود. این که انبیا را نحس میدونستند، مؤمن را نحس میدونستند، پیروان اینها را نحس میدونستند، این از دیر زمان بین کفار و مشرکین و مترفین و مسرفین و طاغیان بود تا رسید به آل فرعون و همچنین ادامه داشت تا این عصرهای اخیر. به زمانهای اخیر قبل از انقلاب عصر پهلوی هم این چنین بود. مؤمنین رو نحس میدونستن، روحانیت رو نحس میدونستن، میگفتن اگه روحانی سوار اتومبیل بشه اتومبیل خراب میشه. ادعی هم باور کرده بودن. زمان رضاخان این طور بود. این فکر سمود، این فکر فرعون، این فکر سایر تبهکاران ادامه داشت بر اساس قد تشابهت قلوب هم. پاسخی که انبیای الهی به این خرافات میدهن میفرمان اولا در جهان چیزی نحس نیست، عالم بر اساس لطف و مهر الهی اداره می شود. این یک. اگر جایش هر رو بعدی هست، منشأش خود انسان تبهکار است، نه جای دیگر. پس منشأ نحس خود این انسان است. این است که قرآن فرمود نحس خود شمایید. این که در سوره مبارکه یاسین اونها که ادعای نحس بودن مؤمنین را داشتند، در آیه 18 سوره یاسین قالوا انا تطیرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب اليم، قالوا طائركم معكم. این نحس بودن شما با خود شماست، این تشاؤم با خود شماست. البته چون بد رفتارید، من ذات اقدس الهام شما کیفر میدهد، لذا من عند الله است، من الله نیست، من عند الله است. مثل اینکه نسیمی میوزد و بوی بد کنیف و ظاهر میکند. خب بله، حالا اون هم یه روایتی است که انشاءالله میخونیم به خواست خدا از وجود مبارک است هادی سلام الله علیه. نه، این فی یوم نحس مستمر که در قرآن کریم هست، اون روز از ایام الله بود و بسیار روز پربرکت بود برای پیغمبر اون عصر مؤمنین نسبت به این کفاری که گرفتار عذاب شدن. فی یوم نحس مستمر شد، وگرنه همون روز روز پربرکت بود برای مؤمنین، چون باعث پیروزی مؤمن است. این 22 بهمن روز نحس بود برای آل پهلوی، در حالی که جز ایام الله است برای مؤمنین. این طوره. حالا میخوریم این روایت بخواست خدا. قالوا انا تطیرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب اليم، قالوا طائركم معكم این ذکرتون بل انتون قوم و مصطفون. لذا حضرت صالح سلام الله علیه به قوم خود یعنی ثمود که اونها گفتن قالوا طیرنا بک، قال طائركم عند الله، منشأ این نحس خود شمایید، و این نحوه کیفر دادن از ذات اقدس اله نشأت میگیرد. بد کنی بد آیدت، جف القلم. خب پس نحس از اون از خود انسان نشأت میگیرد. یه وقتی انسان مبارک است، نظیر مسیح و روح خدا سلام الله علیه، و جعلنی مبارکن اینما کنتو این نفعا، که در روایت اون مبارکن به نفعا تفسیر شده است. وجود مبارک عیسی سلام الله علیه که فرمود و جعلنی مبارکن اینما کنتو یعنی نفعا، من هر جا باشم پر برکتم. خب یه همچه انسانی منشأ برکت است هر جا باشد. برخی هم در حدی هستن که عین ما یوجهو لا یأت بخیر، که به عنوان مثل ذات اقدس را یاد کرده است، هر جا او را بفرستی بی برکت برمیگردد. این با خودش نحس را میبرد، این نحس سیار است. بنابراین در جهان جز نظم و خیر چیزی دیگر نیست. و این تصب هم سیعتون یا تیر و به موسا و من معه علا انما تائر هم عند الله ولیکن اکثر هم لا یعلمون. این مؤاخذه هایی که شده است، این قحطی و گرانی که دامنگیرشون شد، این نقص میوه ها و باغ ها که دامنگیرشون شد، منشأش تبهکاری های این هاست. اونگاه همین آل فرعون به موسی کریم سلام الله علیه گفتند و قالوا مهما تأتنا بهی من آیت لتسحرنا بها فما نحن لك بمؤمنین، تو هر نشانه بیاری که ما را مسحور کنی ما به تو ایمان نمیاری. اون ید بیضا و اون عصا از یک سو و اینها هم از سوی دیگر به عنوان آیات الهی بازگو می شود. اینا میگفتن که ما ایمان نمیاریم. تعبیر با آیه کردن یا جنبه تحکم و استهزا دارد، برای اینکه اونا معتقد نبودن که اینا آیه و معجزه است، که یا نه اینها را آیه سحر میدونستن. اگر یه امر خارق عادتی میدیدن میگفتن این نشانه آن است که الان موسی میخواد سحر کند. به هر تقدیر اونها به معجزه معتقد نبودن و اگر تعبیر به آیه می کردن نه به آیت رسول الله نه به آیت الله معتقد نبودن، یا به عنوان استهزا بود یا به عنوان که چیزی که خودت آیه من علامت می دانی، یا نه اینا آیه سحر توست، نشانه آن است که می خواهد سحر کنی. اثر روانی دارد، اثر فعلی نه. خود شخص بالاخره وقتی تطیر زد اثر روانی همیشه دلهره دارد ولی از واقعیت ندارد. مثل اینکه خبر دروغ گاهی در انسان اثر میگذارد، انسان رو پژمرده میکند. خب این اثر روانی است دیگه، واقعیتی که ندارد که. و قالوا مهما تأتنا به من آیه لتسحرنا بها فما نحن لك بمؤمنین. این با جمله اسمی آوردن با این تاکید نشانه است که ما اهل ایمان نیستیم. به هر حال اونگاه ذات اقدس اله برای اینکه هم از راه علم هم از راه عمل حجت را بر انسان تصمیم بکند، به همون فرسلنا علیهم الطوفان. در بحث های قبل ملاحظه فرمودید که ذات اقدس اله در بخش های علمی تمام راه های علمی را ارائه می کند، تو بخش های عملی هم تمام راه های عملی را ارائه می کند تا انسان به مقصد برسد و به هلاکت نیفتد. در بخش های علمی اگر حکمت لازم باشه حکمت، موعظه لازم باشه موعظه، جدال احسن لازم باشه جدال احسن، قصص و داستان لازم باشه از راه نقص و علیک بنی اسرائیل و مانند آن، وعد و وعید دادن، تبشیر و انذار کردن، هر جریان علمی لازم باشه بازگو میکنه. این یک. از نظر عملی گاهی نعمت فراوان میدهد بلکه اینا شکر میکنه، نشد اینها را به سختی و گرانی و قحطی می آزماید می گیرد بلکه برگردد. وقتی نشد یعنی نه علم اثر کرد نه عمل اثر کرد، اونگاه آتش کرا بسوزد گر بولهب نباشد. می بینید تمام این براهین را ذات اقدس اله برای آل فرعون ارائه کرد، از برهان عقلی ربنا الذی اعطا کل شیء خلقه ثم هدا که سوره طه است، وجود مبارک موسی کریم که اول دست به عصا نبرد و رو مار نکرد که براهین عقلی فراوان اقامه کرد. من ربکما یا موسی قال ربنا الذی اعطا کل شیء خلقه ثم هدا. این گونه از براهین فلسفی کلامی عقلی همه رو اقامه کرد، موعظه کرد، با قول لینم ارائه کرد، قول له قولا لینا لعله یتذکر و یخشى. نشد دست به عصا برد و رو اژدها کرد، نشد ید بیضا ارائه کرد. اینا حکمت و موعظه و جدال احسن، تبشیر و انذار و وعد و وعید، همه اینها کارهای علمی بود و گذشت. راه های عملی را نشون دادن، یه مقداری اینها رو در رفاه گذاشتن بگه شاکر باشن، نشد اونا رو در سختی قرار میدن بلکه متنبه بشن. این بعض این که دید عصایی به صورت یک مار دمان در آمد، ید سمرا ید بیزا شد، معذارک ایمان نیاورد. یعنی راه علمی گذشت، حالا اینا راه عملی است. یه مقدار فشار میارن بلگه برگردن. خب اونجا هم که فهمود ولقد اخذنا آل فرعون بالسنین و نقص من الثمرات لعلهم یذکرون، این در تمام این بخش ها جاری است. یعنی ما اینها را با این امور عذاب میکنیم به عذاب مقطعی، بلکه برگردن. فارسلنا علیهم الطوفان و الجراد و القمل و الضفادع و الدم، آیات مفصلات که اینها نشانه های ما رو ببینند و برگردند، اما بر نگشتند. فاستکبروا کانوا مجرمین. و هر باری که این گونه از عذابهای مقطعی می آمد، اینا با موسی کریم سلام الله علیه پناهنده می شدند که از خدا بخواه این عذابها را برطرف بکند، ما ایمان میاریم، ما این کار می کردیم، بازم ایمان نمی آوردن، تا اینکه سرانجام به اینجا رسید، فرمود به این که فنتقم نامن هم فاغرقنا هم فلیم، همشون ریختیم تو دریا. خب ملاحظه فرمودید این بعد از آن است که به جای رسید است که لیهل که من حرکه عن بینته، این تمام راه های علمی طی شد، تمام راه های عملی هم طی شد و هیچ اثر نکرد در اینا. اما این که فهمود فرسلنا علیهم طوفان، یعنی اینا رسالت های ما را دارن. طوفان را از اون جهت طوفان میگوین به اینکه طائف است، دور میزند، احاطه میکند. حالا گرچه اختصاص پیدا کرده به تند باد و مانند آن، هر رخدادی که محیط به انسان باشد، طواف بکند، انسان را بگیرد، میگن این طوفان است. حالا آب باشد، هوا باشد، علل و عوامل طبیعی دیگر باشد، طوفان است. یه چیزی که یتوفو و یوهیتو ارشکن طوفان. فارسلنا علیهم طوفان، یا رسالت الهی دارن. خب اگه کسی رسالت الهی رو داشت، ممکن است این طوفان به کافر برسد، به مؤمن نرسد، نظیر همون تندباد سخرها علیهم سبع لیال و سبعمت ایام. جراد یعنی ملخ، قمل ظاهرا غیر از قمل است، اینی که تو بدن انسان گاهی پیدا می شود اگر اصول بهداشتی رعایت نکند، قمل است نه قمل، اون شپش. این شپشک چیزی است که در گیاهان ظاهرا پیدا می شود که اینا را دامنگیر کشاورزیشون کرده. و مصر هم مستحضره که اون روز مسئله معدن نفت و گاز و معادن هم دیگر رو امثال زارک نبود، معمولا اون روزها اصولا روزگار کشاورزی و دامداری محض بود. اگر چون چه این گونه از آفتهای کشاورزی بیاید، دیگه اینا فلجه، راهی برای درآمد اونها نیست. و از همون نیلی که منشأ خیر و برکت بود، همونجا شر دامنگیرشون شد، از همونجا قورباغه را درآمدند. خدای سبحان از راهی که انسان گمان نمی کند آدم را تنبیه می کند. در جریان جوشش آب در طوفان نوح سلام الله علیه، خب از هر جا خدا بخواهد چشمه می جوشاند، چون اوست که سلکهو ینابیع فی الارض، این ترافیک تحت الارضی، این دوراها، سراها، چارها، کمتر و بیشتر زیر زمینی، این راهنمایی و رانندگی اونا به دای کیه؟ کی اینها بار راهنمایی میکنند؟ کی به جایی میبرد؟ کی از جایی سر در میارد؟ کی رو به سطح چشمه و قنات و چاه در میارد؟ فهمود راه و نما و رهبر همه این آبهای تحت الارضی الله است. خداست وقتی باران را فرستاد، به زمین فرو رفت یا برف را نازل کرد، به زمین فرو رفت، اوست که سلکهو ینابیع فی الارض، کجا ینبو ینبو بکنه، کجا چشم چشم بکنه، کجا سر در بیاره، کار اوست. خب اگر اوست که رهبری همه آبهای تحت زمین به دست اوست و هر جا مصلحت بداند می جوشاند و بالا می آورد، یه وقتی برای تنبیه از وسط تنور که همیشه آتش در میاد، حالا آب در میاد و فارت تنور، هیچ که فکر نمی کرد که اونجایی که همیشه آتش بود حالا آب در آمده، بالاخره دامنهای کوه فراوانه برای جوشش آب، حالا تنور نونوایی آب در بیاد برای چی؟ این میخواد بفهمونه به این که من اگه بخوام از جهات شما آب در میارم. این همه دامنهای کوه بود، این همه سرزمین بود، بالاخره میخواد طوفان بشه دیگه. خب هر جایی که آب در بیاد زمین رو میگیره دیگه. اما فرمود نه، من شما میخوام نشون بدم که این جایی که تا حال آتش دیدید، حالا با آب ببینید. و فارد تنور در جریان نود نیلم به شرحی زن، تا حال از این نیل برکت میدن، حالا هر چی در میاد قورباغه، یکی دوتا هم نیست، جمع محلا و الافلام هم هست، اونا را مفرز کرده، این رو جمع فرموده. فرمود فارسلنا علیهم طوفانا والجراده که اینا جنس است، والقمله والزفادع، اینا هم که مترفین بودن، خونه هاشون هم کنار این نیل بود، برای اینکه در جریان فرعون که قصرش کنار نیل بود میگفت که هاذه الانهار تجری من تحتی، یعنی من تحت قصری. اینا بود که از مناظر طبیعی نیل استفاده میکردن، همونجا قصر میساختن. وقتی مادر موسی سلام الله علیه ما طبق الهام الهی این بچه را در یک جعبه گذاشت و به که فقزهی فلیم فالقیه فلیلقه الیم و به ساحله یأخذه عدوون لی و عدوون له، این نیل این جعبه را آورد تا جلوی قصر فرعون. اینا همونجا قصر داشتن دیگر، و همه برکت های کشاورزی و باغداری از همین نیل، مناظر هم از همین نیل بود، نسیم ملایم هم از همین نیل بود، حالا قورباغه هم از همین نیل است. ممکن است اون محرومین بنی اسرائیل که در گوشه کنارا خونه ساخته بودن، اونا از این خطر محفوظ بودن. فرمود فارسلنا علیهم الطوفان والجراد والقمل والضفادع والدم، حالا دم یا خون دماغ اینهاست که مرتب به بیماری خون دماغ مبتلا میشدن، یا نه همین آبی را که میگرفتن، وقتی یه ظرف آب میگرفتن، اسرائیلی ها بنی اسرائیل از این آب میخوردن، آب بود استفاده میکردن، اونا میخواستن بخورن خون میشد. رود نیل برای اینها خون میشد، نه برای بنی اسرائیل. جمع نیست، نه صحبت دین است که این بیماری کشاورزی ظاهره، نه اون حیوانی که در انسان گاهی پدید می آید. فرمود اینها آیات مفصلات، مفصلات یا معنی روشن یا نه جدا جدا. یه مدتی گرفتار طوفان بود، یه مدتی گرفتار جراد بود، یه مدتی گرفتار قمل بودن که یک حیوانی است از جراد و ملخ کوچکتر، یه مدتی گرفتار قورباغه بودن که تمام زندگیشون رو به هم میزد، یه مدتی گرفتار خون بودن، حالا یا رعاف و خون دماغ یا خونین شدن آب نیل، که اینها جدا جدا بودد از در زمان، یا نه آیات روشن الهی بود. اما فستک برو بازم ایمان نیاوردن. و کان و قوم مجرمین، این کانون نشانه استمرار است که اصلا سنت و سیرت پلید اینها جرم. وقتی این عذاب ها می آمد، اینها به جای اینکه واقعا برگردن بگوین یا الله، به توسلای دروغین تن در می دادن. ولما وقع علیهم الرجز، وقتی عذاب الهی بر اینها واقع می شد، اون پلیدی بر اینها واقع می شد رو استحقاقی که داشتن، قالوا یا موسد ادع لنا ربک، اینا خودشون نمیگفتن یا الله. جهنمی ها همین طوره، غالب این جهنمی ها اونجا هم که هستن باور نمی کنن. مسئله برشون روشن می شود، علم غیر از ایمان است. اونا به مالک سلام الله علیه که مسئول جهنم است میگن یا مالک لیقضی علینا ربک، از خدا بخواه که جان ما را بگیره. اینجور اینا هم الان به رسول خدا میگوین که از خدا بخواه که این مشکل را برطرف کنه. ولما وقع علیهم الرجز قالوا یا موسی ادع لنا ربک بما عهد عندک، چون اون تعهد و ارتباطی که خدای تو پیش تو داده، از خدا بخواه که این عذاب را از ما برداره. ما هم تعهد میسپریم که لئن کشفت عنا الرجز، تو وساطت کنی، از خدا بخواهی که این رجز و پلیدی و عذاب را از ما بردارد، ما حتما به تو ایمان میاریم. یک، که تو را به عنوان رسول خدا میدانیم و به خواسته تو هم عمل میکنیم. خواستت این بود که ارسل معی بنی اسرائیل، خواستت این بود که بنی اسرائیل رو ما آزاد بگذاریم، چون بنی اسرائیل بردگان آل فرعون بودن، کارگر رایگان اینها بودن، یه مزد به اینا میدادن که اینا بخورند و نمیرن، در حد یک زندگی حیوانی. حیوان را کسی تغذیه میکند برای اینکه بماند و کار کند، اونم همینجور بودن. موسی کریم فرمود این بنی اسرائیل را از این بردگی آزاد کنید، به فرعون فرمود که این چه تلک نعمتون تمنها علیکن عبدت بنی اسرائیل، تعبید کردی اونا را بندگی کشیدی. و نرسلن نمعکه بنی اسرائیل، اون گازات اقدس اعلام فرمود به این که ما به این درخواست اونا عمل کردیم، ولی اونا متاسفانه همون اون راه کفر و استکبار قبلی را ادامه دادن. اما درباره روایتی که مربوط به نحس بود، شاید یه وقتی هم این روایت خونده شد که حسن ابن علی ابن شعبه رضوان الله در کتاب شریف تحف العقول در ضمن نقل کلمات ابوالحسن الثالث وجود مبارک استهادی سلام الله علیه امام دهم اینو نقل میکنن، میگوید که حسن ابن مسعود میگوید که من روزی وارد شدم بر محضر ابوالحسن علی ابن محمد استهادی سلام الله علیه و انگشت من آسیب دید و یک مرد سواری با من برخورد کرد و دوش من هم صدمه دید و من در یه زحمتی واقع شدم که بعضی از جامه های من هم پاره شد. بعد من پیش خودم گفتم کفانی الله شرک من یوم فما اشعمک، من گفتم چه روز بدی بودی، چقدر مشعوم بودی، نه میشوم. فما اشعمک، شعامت یعنی زشتی، فرون روز مشعوم است نه میشوم. من در حضور هست هادی سلام الله علیه این جمله را گفتم کفانی الله شرک من یومن فما اشعمک. امام دهم سلام الله علیه من فرمود یا حسن و حسن مسعود هازا و انت تقشانا، تو چه این حرفی میزنی؟ تو با اینکه پیش ما میایی به بیت ما آشنایی، ترمی به ذنب که من لا ذنب له، گناه خودت را به عهده روز میذاری که روز گناه ندارد. روز چه گناهی کرده است که گفتی من شر شرک من یوم من فما اشعمک، چه روز نحسی بودی، بدی بودی. قال الحسن، حسن ابن مسعود میگوید که فعصاب الیه عقلی و تبینت خطایی، عقل من به من برگشت و من فهمیدم اشتباه کردم. به امام هادی سلام الله علیه عرض کردم یا مولای استغفر الله، من از خدا طلب بخشش میکنم که گناه خودم را به روز نسبت دادم. اونگاه وجود مبارک هست دادی سلام الله علیه امام دهم طبق این نقل فرمود یا حسن ما ذنب الایام حتی سرتم تتشعمون بها اذا جوزیتم به اعمالکم فیها. گناه روز چیه؟ اگر شما کار بدی کردید و کیفرتون رو در یه روزی گرفتید تقصیر اون روز چیه؟ خب شما اول باید بدونی تو جای شلوغ با نظم بری، همینجور خودت نکشونی، مواظب راه رفتنت باشی. ما ذنب الایام حتی سیرتم تتشعمون بها اذا جوزیتم به اعمالکم فیها. اونگاه حسن بن مسعود میگوید که انا استغفر الله ابدا و هی توبتی ابن رسول الله. قال علیه السلام والله ما ينفعكم ولكن الله يعاقبكم بذنبها على ما لا ذم عليها فيه. اما علمت يا حسن ان الله هو المصيب والمعاقب والمجازي بالاعمال اجرا واجلا. مگر نمیدانی که غیر از خدا هیچی در عالم اثر ندارد؟ روز مؤثر نیست، روز ظرف کار است. ظرف چه گناهی دارد؟ اگر لطف الهی شامل حال کسی شد، منشأ برکت الله است. و اگر کیفر الهی در اثر بدرفتاری و تبهکاری کسی دامنگیر او شد، منشأ تنبیه اون عدل الهی است، چه این که منشأ اون لطف فضل الهی است. در قسم اول زمان نقشی ندارد، فقط ظرف است. وقتی این بیان را از هادی فرمود، حسن المسعود میگوید قلت بلا یا مولای. قال علیه السلام لا تعد، دیگه بر نگرد، ولا تجعل للایام سن انفی حکم الله. مبادا روز رو نحس بدانی، بگویی منشأ نحس این روز بود، از روز و از زمان اثری به تو رسید. نه، این چنین نیست. وقتی این سخنان تمام شد، حسن مسعود گفت بلا یا مولای و ایرو پذیرفتم. والحمدلله.